سلام رفقا، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکر فاتح جان. امیدوارم همه صدای منو داشته باشیم و صدا خوب بیاد. لطفا همطور که فاتح گفت تکست ننویسیم. غیر از اون خواهشم اینه برای منم پی ام نفرستید، چون اصلا حواسم کاملا میخوام جمع باشه به بحث و همطور شما هم میخوام حواستون جمع باشه به بحث. اینی که لطفا پیغامی برای من نفرستید. بحثی که امروز هست همونطور که اعلام شده بحثی در مورد حزب و قدرت سیاسی. من لازم میدونم ابتدای بحث بگم که من سر چی چیزایی نمیخوام صحبت کنم، چون این حزب خیلی وسیعه، از زوایا و جنبه های مختلفی میشه روی این مسئله صحبت کرد. من میگم که چه جنبه این مد نظرم هست و چه جنبه هایی نیست. من مشخصا اینجا صحبتی بر سر نقش عمل تصرف قدرت سیاسی به اون معنی عملی اجراییش ندارم. اینکه مثلا فرض کنید چطور قیام و سازان بدیم یا کی باید فرض کنید رهبران به داخل فرستاده بشن یا سازمان نظامی چطور باید درست کرد و غیره، این به نظر بحث اجرایی تر و خاصتریه و راستش سمینار و توری هم نمیخواد. این بحثیه که جز اجراییات گرچه خیلی اهمیت داره و مهمه، ولی کارهایی که باید انجام داد بحث حول و اطرافش نباید زیاد کرد. یا این که بحث من در مورد این نیست که به اصطلاح چه سری خواهد اتفاق خواهد افتاد و پیش بینی آینده و اینکه آینده اگه اینطور شد این کارو میکنیم، اگه اونطور شد این کارو میکنیم. یا بهتره بگم که اساس بحث در حال این نیست. جنبه های عزیزم حتما میگوشینی، ولی صحبت من یه نوع پیش بینی و رفتن به دنبال سناریو خاصی نیست. اینم بگم چون این بحث مصادف شد با به اصطلاح امروز رفیق فاده بحثای رحمان رو ها که اونم روی همچین موضوعی سمینار داشت چند وقت پیش فرستاده بود، اون رو داده بود و در کنارش هم گفته بود که به حساب متن کتبی شو در کنارش هم به سمینار من اشاره کرده بود. کلا ممکنه رفقای فکر کرده باشن که من این بحثیه که دارم بعد از سمینار رفیق رحمان به عنوان برخورد به اون یا نظراتم راجع به اون رو مطرح میکنم. این هم نیست. من تو خودم سمینار شفاهی نبودم و کتبیش هم امروز گرفتم و راستش حتی فرصت نکردم که اونطور که باید شاید بخونم. فقط یه ریوی سرتیتراش و بخشاش نگاه کردم. در حال قصد من هیچ وقت نبود که این سمینار رو برای اون بذارم یا نظرتم راجع به اون رو بگم. در حال اون اگه لازم بود، بحثی لازم داشت، خب بعدا حتما فرصت میشه تو فرصت دیگهش رو پردازیم. این بحثی که من اینجا دارم تزای پاییش رو لااقل نزدیک یک سال پیش، یک سال و نیم پیش کتبی کرده بودم و در سطح محدودی در بالای حزب، در سطح اون موقع فکر کنم هیئت دائم بود، حتی هیئت دائم و دفتر سیاسی چرخیده بود و منتها خب به خاطر به علل مختلفی، یکی هم همون مسائلی که درگیرش بودیم و همه میدونید، فرصت طرحش نبود و من اینو هم بر مبنای کتبیشو به دفتر سیاسی ارائه کردم برای بحث و تصویری و هم تصمیم گرفتم یک سمینار عمومی‌تری روش بذارم که با به طور به عنوان سمینار مرکزی با کمیته مرکزی و کادرهای حزب بحثو در میون بذارم. اما بگم این بحث بر سر چی هست؟ بحثی که من میکنم بحثی است در مورد ارکان پایه‌ای و به اصطلاح خطوط اصلی استراتژی ما برای تصرف قدرت سیاسی. این به نظر من این بحث هنوز باید جا بیفته و این بحث هنوز تو حزب باید از جوانب مختلف روش تمرکز کنیم و بشکافیم تا بعد برسیم به اینکه مثلا قیام و چه باید کرد یا کی باید سازمان نظامی درست کرد یا سازمان حزب در داخل رو کی هرمی میکنیم یا غیره. اونا همه نتایج و استنتاجات این میتونه باشه، ولی قبل از اون لازمه در که در یک سطح پایه‌ای ما یه افق مشترک داشته باشیم، هم نظر شده باشیم، مباحث پایه‌مون روشن شده باشه تا بعد بتونیم بر سر چه باید کرد به اون معنی عملی اجرایی اخصش برسیم. من تلاشم اینه، سعیم اینه که اون تو سطح پایه‌ای به مسئله برخورد کنم و جواب بدم. باز یک بخشی از این بحث‌ها رو گرچه در یک قالب دیگه تحت نام حزب و انقلاب سمینار مرکزی که نام حدود 7 8 ماه پیش بود، بازم شاید نزدیک یک سال پیش بود، حالا تاریخش دقیقاً یادم نیست، دوستانی که شرکت داشتن خاطرشون هست، اون سمینار حزب و انقلاب و با سمینار مرکزی بود فکر کنم من گذاشتم و یا شاید هم اجل مارکس بود، الان خاطرم نیست. و یه بخشی از این بحث هم اونجا شد. منتها هیچ وقت اینا رو جمع و جور و روشن زیر یک تیتر بحث حزب و تصرف قدرت سیاسی یا استراتژی حزب برای تصرف قدرت سیاسی نکرده بودم و اینجا لازم دونستم که این سمینار رو بذارم و این بحث رو بکنم. در تمام تو صحبتم به برخی به حساب به یک بوچون و یک نوع برخورد دیگه هم به همین بحث حزب و قدرت سیاسی اشاره میکنم که جنبه هایش تو خود حزب مطرحه، تو بالای حزب مطرح شده، تو بحث داخل اون قبلا بوده. بدونی که بخوام بگم دارم نظر شخص مشخصی رو نقد میکنم یا لزوما همه چیزایی که من میگم به طور منسجم و یک پارچه نظر کسی است، در این حال تا اونجایی که نشونه ها جنبه هایش اینجا اونجا دیده شده و به نظرم یک متد و یک پوچین دیگه در مسئله برخورد به قدرت سیاسی هست، اون رو اینجا بحث میکنم و نقد میکنم و جواب خودم رو در مقابلش میذارم. این بیشتر به خاطر اینکه بحث من بتونه گوشت و پوستی بگیره و روشنتر بشه تا نقد به نظر شخص معینی یا دیدگاه معینی. در حال اینا مقدمات بود. حالا بپردازیم به خود بحث و بگم که من چه نکاتی اینجا امشب لازم میذارم برش انگشت بذارم و طرح کنم. تحت نام بحث استراتژی حزب برای تصرف قدرت سیاسی. ببینید بحث حزب و قدرت سیاسی مدت هاست که در حزب و مطرح منصور حکمت میدونیم پیش رو این بحث بود، این حزب بحث رو بود مثل خیلی کس ها و عقاید و نظرات و پایه دیگه حزب. اون مطرح کرد اولین بار هم بحث حزب و قدرت سیاسی رو و هم بحث حزب و جامعه رو و اون رو به اصطلاح به عنوان از اون دوره به بعد با این دو بحث اساسی حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه اون ستون اصلی و اون چارچوب اصلی رو تشکیل میدن که حزب سعی کرده چه در دوره خود منصور حکمت و چه بعد از منصور حکمت در اون چارچوب راهی به جلو باز کنه و بالاخره از سطح عمومی و پایه‌ای تا سطح تاکتیک‌ها و نقش‌عمل‌های معین بدونه که چطور باید برای تصرف قدرت سیاسی بره. این چارچوبی بود که منصور حکمت گذاشته تحت نام در واقع حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه. منتها طبعا مثل هر بحث دیگه برداشت‌ها، استنتاجات و نتیجه‌گیری‌های مختلفی از این بحث میتونه بشه و شده هم تا حدی. یک بوچون میتونه این باشه، اون بوچون فرضی که من میگم میخوام جنبه هایش فقط اینجا اونجا تو بحث دیده شده و من برنامه میخوام اینجا مطرح کنم برای اینکه در مقابلش بحث خودم بکنم. یه بوچون ممکنه این باشه که بحث یا میتونه این باشه که بحث حزب و قدرت سیاسی رو رابطه‌ای بین حزب و قدرت میبینه، چون اسمش خب ظاهرا اسمش هم نشون به حزب و قدرت سیاسی و این بحثی میونه مربوط به اینکه حزب چطور مدعی قدرت میشه، چطور خود رو برای گرفتن قدرت آماده میکنه، چطور به عنوان رهبری که میخواد کابینه تشکیل بده یا رئیس دولت بشه یا قدرت رو به دست بگیره در مقابل جامعه ظاهر میشه، چطور ایمیج رهبری و یا ایمیج صاحب قدرت از خودش به دست میده، ایمیج یک حزبی که قادر به گرفتن قدرت هست و حزبی که میتونه قدرت نگه داره، این ایمیج رو به خودش میده. و به این معنی حزب رو در مقابل حکومت قرار میده. این استنتاج رو وقتی تعمیم بدید خب نکات خاصی از توش در میاد، مثل اینکه فرض کنید وقتی این بوچین باید انواع احتمالات دیده بشه و مشخصا حتی رو احتمالاتی بیشتر دست گذاشته بشه که انقلاب درش زیاد نقشی نداره، مثل فروپاشی، مثل افتادن رژیم، مثل کودتا، مثل بیشتر جنبایی مثل سناریوهای غیر انقلابی، مثل فرض کنید شبیه سناریوی سیاه و غیره که رژیم میره کنار یا ضعیف میشه به ما امکان قدرت دوگانه میده، اینها به جلو صحنه رونده میشه و اینها اونجایی میشه که بیشتر روش تمرکز و فوکوس میشه. به نظرم به این دلیل که اینجاها هست که نقش ابتکاری تعیین کننده اعمال اراده مستقیم حزب نقش اساسی پیدا میکنه و ظاهرا چون بحث بر سر حزب و قدرت سیاسی هست خواه ناخواه این نوع سناریوها برجسته میشه و مورد بحث قرار میگیره. اگه دولت فروپاشید ما چه میکنیم؟ چطور ائتلاف میکنیم؟ چطور میریم برای اینکه به اصطلاح وارد قدرت بشیم، پا پامون رو در قدرت بذاریم بدون که شورایی باشه، بدون که انقلابی باشه. اگه کودتا شد چه میکنیم؟ اگه یک شهری آزاد شد ما چه میکنیم؟ اول تو کردستان قدرت رو بگیریم ولی در ایران هنوز جمهوری اسلامی باشه چه میکنیم؟ این احتمالات که همه نمیگم هیچ کدوم از اینا ممکن نیست، همین احتمالات هست. منتها فرق بین این که این رو بذاریم مرکز توجه، فوکوس حزب مسئله قدرت سیاسی، بعد حزب و قدرت سیاسی تا حد زیادی مجزا از انقلاب مطرح کنیم، یا حداکثر انقلاب رو به عنوان یک بک‌گراند، به عنوان یک زمینه عمومی که این سناریوهای دیگه بر متنش پا میگیره ببینیم و باز انرژی رو بذاریم برای این سناریوهای دیگه. اینجا قدرت نظامی حزب، حضور حزب، خود حزب، ساختمان حزب در صحنه، خیز برداشتن حزب برای گرفتن قدرت، اینکه با چند صد هزار نفر یا چند ده هزار نفر میریم قدرت رو بگیریم، اینکه با یه اقلیتی میریم قدرت رو میگیریم، اینکه ما قدرت رو میگیریم مهم نیست که شوراها هستن یا چند درصد مردم با ما هستن، اینا همه محور و فوکوس میشه. نمیگم هیچ کدوم از اینا غلطه، میخوام بگم دو نوع نگاه به قضیه است. این نوع نگاه به قضیه به نظر من حزب رو در مقابل قدرت سیاسی قرار میده و هر وقت بحث حزب و قدرت سیاسی میشه فوکوسش رو به بالا متوجه میکنه، مردم، انقلاب، خیابونها حد اکثر زمینه ای هستن، بکراندی هستن، یک جنب و جوشی هستن که به ما اجازه میدن یک روز بپرین قدرت رو بگیریم، حزب بپر قدرت رو بگیره، یک روز حزب با نیروی نظامیش به صابون بیاد یا لشکر بکشه مراکز قدرت و خونه های رهبران جمهوری اسلامی رو بگیره و قدرت رو تصرف کنه و غیره. و با این دید وقتی ادامهش بدیم اون وقت طبعا حکومت حزب کمونیست کارگری جای مهمی داره. باید بگیم حکومت حزب که حزب که داره این کارو میکنه، اینکه مردم ما رو به عنوان حزب قابل گرفتن قدرت ببینن و اعتماد بکنن و اعتماد به حزب به عنوان حزبی که قدرت رو میگیره و مدعی قدرت، این جای اساسی پیدا میکنه. اینکه نیروی نظامی حزب و نیروی نظامی حزب نه توده مسلح قیام کننده، نیروی نظامی حزب که جای تعیین کننده داره و چه جای مهمی داره، این باز جای اساسی پیدا میکنه. دولت موقت، انواع اشکال سناریوهایی که ما شریک قدرتیم، ائتلاف، اینا همه جای اساسی پیدا میکنه. این نوع شیوه، این نوع متدو من درست نمیدونم به دلایلی که الان میگم. بنابراین در مقابل این اجازه بدید استباتا بگم از نقطه نظر من مسئله چیه. از نقطه نظر من انقلاب محور و رکن اصلی هر نوع استراتژی تصرف قدرت سیاسی از طریق حزب هست، نه به این معنی که خب انقلاب هم میدونیم چون در ایران هست، یا انقلاب یا به اصطلاح یک خیزش انقلابی، تلاطم انقلابی، یک افتخیز انقلابی، بحران انقلابی هم داریم برای اینکه بتونه بالاخره مسئله قدرت سیاسی به نفعی باز کنه که حزب بره قدرت رو بگیره. به این معنی نه، به عنوان یک جزء ارگانیک تصرف قدرت سیاسی به نظر من انقلاب هست. انقلاب اساس قضیه است. اگر بخوام باز این دو نوع نگاه رو بگم، میگم اون بوچون اولی که بوچونی که الان تصورش کردم با خصوصیاتش گفتم، تصرف قدرت سیاسی اساسا یک اقدام اجرایی میبینه و یک اقدامی که حزب رسماً دست بهش میزنه، بلاواسطه حزب میره تصرف قدرت. این دید دوم مکانیزم اجتماعی قدرت رو میبینه و مکانیزم اجتماعی قدرت چیزی جز انقلاب نیست. من بعدا به بحثای مفصل اینجا از نصر حکمت هست سر بحث حزب قدرت سیاسی به این مؤلفه‌های مکانیزم اجتماعی اون خیلی روشن مطرح کرده. من اگه فرصت شد اون نقل قولا رو واسهتون میخونم برای اینکه فکر می‌کنم خیلی کمک میکنه به این، از همین نقطه اول کمک میکنه به دیدن تمایز بین این دو نوع شیوه مختلف رفتن برای تصرف قدرت سیاسی. وقتی من از مکانیزم اجتماعی قدرت صحبت میکنم، یعنی اینکه حزب کمونیست کارگر ایران تنها میتونه به عنوان یک نیروی اجتماعی با اتکا به فعل و انفعالات، تحولات، مکانیزم اجتماعی تصرف قدرت به طرف تصرف قدرت بده. راه دیگه ای نیست. اگر ما این برای همه حسابی نیست، البته برای حزب خلاف جریان رادیکال کمونیستی غیر از انقلاب راه دیگه ای نیست. من فقط به تجربه رجوع نمیکنم، چون میتونه یکی بگه در تمام تجربه تاریخ به غیر از انقلاب ما ندیدیم احزاب کمونیست جوری دیگه به قدرت برسن، ولی این فقط مورد توجه من نیست. من از نظر تحلیل تئوریک بگم این امکان نداره، نمیشه بدون انقلاب به طرف قدرت سیاسی رفت. و دلایلی که اینجا مطرح میکنم ایناست، چرا انقلاب محور اساسه و چرا بدون انقلاب نمیشه این کار کرد. نقطه اول اینه که اولا از نظر واقع عملیدار لاغل در موقع جامعه ایران که امروز داریم صحبت میکنیم، احتمالاتی دیگه بسیار بسیار بعید و نامحتمله. این که جمهوری اسلامی بدون انقلاب سرنگون بشه، مستقل از اینکه ما سر کار نمیایم، بسیار بعیده. جمهوری اسلامی رو نه غرب، نه اپوزیسیون سرطراب طلب و نه نیروهای غیر انقلابی و ضد انقلابی که میخوان یه جوری جانشینش بشن نمیتونن تکون بدن و تا حالا هم دیدیم نتونستن. من نخواستنم، تا حد سطح زیادی هم نخواستن. اگر امروز خواستم به خاطر همون فشار انقلاب از پایینه، وگرنه ما نه رضا پهلوی، نه آمریکا، نه غرب و رو خط رژیم چنج و تغییر رژیم و رژیم باید برود اینها نمیدیدیم. اگر ببینیم باز خودش اینو انعکاس انقلاب در اپوزیسیون غیر انقلابی رژیمه. ولی در هر حال همین این هم نشون میده که امکان هر نوع فروپاشی، سقوط، سرنگونی جمهوری اسلامی بدون اینکه انقلابی از پایین شکل بگیره ممکن نیست. من نمیگم ممکن نیست در مقابل انقلاب کودتا بشه، در مقابل انقلاب ضد انقلاب به ترفندهای مختلفی دست نزنه، در مقابل انقلاب ممکن نیست آمریکا فعال وارد میدون نشه، همین ها ممکنه، ولی همین ها در مقابل انقلاب هست. مسئول حکمت یه بحثی داشت، بحث معرفی که فکر کنم همه یادمون هست، میگفت انقلاب به احتمال زیاد انقلاب بعدی بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی شروع میشه. یعنی در واقع وقتی ما از فروپاشی میزنیم، تازه در مورد ایران خاص این فروپاشی فقط جرقه‌ای میشه برای اینکه بعد از خودش به یک انقلاب دامن بزنه. و در اون انقلاب هست که ما تازه نقش محوری خودمون رو پیدا میکنیم و بازی میکنیم. هیچ وقت دست من شکل نبود. این نبود که در همون مرحله اول فروپاشی که انقلابی قرار بعدش بیاد، ما به نحوی در قدرت میدیم و قدرت میگیریم و در قدرت شریک میشیم. اگه این بود که وقتی انقلاب در مقابل خود ما میبود. بحث بر سر اینه که حتی اگر کودتا بشه، ضد کودتا بشه، توطئه از بالا بشه، هر نوع جابجایی قدرت بالا بشه، رژیم تضعیف بشه، اون چیزی که بلافاصله شاهدش هستیم انعکاس این یک انقلاب عظیم در ایران خواهد بود. و در هر حال این انقلاب هست که تضعیف رو یکسره میکنه، تمام و کمال تضعیف رو با جمهوری اسلامی یکسره میکنه. این اولین دلیل به طور واقعی و عینی انقلاب محتمل ترین حالت رفتن به طرف قدرته. بحث دوم من اینه که ما به عنوان یک حزب وقتی میگیم چطور باید بریم طرف قدرت، استراتژی ما برای گرفتن قدرت چیه، باید انقلاب محور و جزء به هم تنیده و ارگانیک این بحث ما باشه. به این خاطر که ببینید ما از فیزیک و شیمی که صحبت نمی کنیم، از تحولات اجتماعی صحبت می کنیم. و نیروی هزی مثل هزو کمیسه کارگر ایران این تو چه پیش بینی می کنه و چی میگه، تا حد زیادی کمک می کنه که اون پیش بینی متحقق بشه. من اینو بارها گفتم که تحلیلای ما، خطای ما، رهنمودای امروز ما، شعارها و نقشمالای امروز ما، اصطلاح این کار ما به عنوان یک نیروی فعال انقلاب فردا به عنوان داده های جامعه در مقابل ماست. مثلا این فراوونه، من دیگه واردش میشم، قبلا هم این بحثو چندین جا کردم. این خود این نشون میده که اینکه ما چی میگیم، چی میخوایم، برای چی میریم، این طرز زیادی نقش بازی میکنه که اون اتفاق بیفته یا نه. به نظر هر نیروی تنکنده در تاریخ اینکه چه چشم اندازی در مقابل خودش قرار میگیره، خودش تبدیل به نیروی مادی میشه برای اینکه اون چشم اندازو بیاره یا نیاره. البته من بحثم متافیزیکی اینطوری نیست که هر اراده‌ای کنید همونطور میشه. اگه در اندازه کافی چشم‌اندازی که شما دارید با واقعیت منطبق باشه، با نیروهای واقعی، مکانیزم‌های تغییر تحولات جامعه خانایی داشته باشه، اون وقت احتمالات معینی مقابل خودتون بذارید، اون احتمالی که بیشتر از همه میگید این میشه، اون میشه اگه نیروی فعالی باشید. و اگه به دنبال احتمال دیگه برید، چه بسا که شانستون از دست بدید برای اون احتمالی که مطلوبتون بود و میخواستید. همین امروز مثلا ببینید ممکنه جمهوری اسلامی با کودتا برکنار بشه. اگه حزب هم‌قمش و محور کارش بذاره کودتا علیه جمهوری اسلامی، طبعا تا حد زیادی اون انقلابی که باید سازمان داده بشه و رهبری بشه به طرف حزب شکل نمیگیره، چون حزب تمرکزش گذاشته، تمرکز نیرو و فعالیتش رو گذاشته روی یک سناریوی دیگه و خواه ناخواه کمک میکنه برای اینکه اون سناریو به وجود بیاد و مردم رو به اصطلاح چش به راه اون سناریو میکنه و همه رو منتظر نگه میداره برای اون
حمید عزیز صدا شما قطع شد.
رفاهان میشنوید؟ بله من نمیدونم از کجا قطع شد. در این مطلبی که داشتم میگفتم این بود که تا بله خیلی ممنون الان صدای منو میشنوید. مطلبی که داشتم میگفتم این بود که این که ما عزم جزممون بر چی قرار بگیره و چی بخوایم و چه نوع پیش بینی بکنیم خودش تبدیل به نیروی مادی میشه این پیش بینی رو متحقق کنه و این دلیل دوم منه برای اینکه هر انقلاب جزء به هم تنیده و جزء ارگانیکی از استراتژی ما برای تصور سیاسی هست و باید باشه. نقطه بعدی تز بعدی برای اینکه چرا انقلاب جزء اساسی حرکت ماست این هست که ما میخوایم یک نظامی جیرو رو کنیم. ما یک حزب رادیکال انقلابی هستیم که میگیم میخوایم در نهایت قدرت از دست یک طبقه به دست طبقه دیگه بره. میخوان نظام سرمایه‌داری در ایران بیاد و جمهوری سوسیالیستی به جاش بیاد. این کار تحلیلاً تاریخاً توریکاً جز با انقلاب قابل انجام نیست. تو مبارزه طبقاتی نمیشه پلیتیک زد. راه شورتکات میونبر وجود نداره. باید شما جامعه رو به حرکت در بیارید. نیروهای جامعه رو بسیج کنید. سازمان بدید برای اینکه برید به طرف اینکه از شر یک طبقه و یک نظام معین کلن از طرفت سیاسی و اقتصادی خلاص بشید و جامعه سوسیالیستی رو برپا کنید. و به همین خاطر در پایترین سر انقلاب به نظر من جزئی از تئوری مارکسیستی تصرف قدرت و دولت هست. نکته بعد اینه که حزب ما مجسد این قطعا به قدرت برسه حتی اگه بخواد یک بازیگر اصلی مسئله قدرت سیاسی بشه و در معادله قدرت سیاسی به حساب بیاد و یک طرف به اصطلاح مدعی قدرت باشه اشکالی بشه به قدرت دوگان و غیره رو بخواد پیش بیاره. برای همه اینها حزب باید نیرومند باشه. بحث من اینه، سوال من اینه، منبع نیروی حزب چیست؟ حزب با ادعای صرف این که من ادعا میکنم قدرت رو میخوام بگیرم یا اینه که گرفتن قدرت میسازم یا ادعا رهبری میکنم یا به عنوان رهبر ظاهر میشم، همینا لازمه باید بکنیم. منطقه در خود اینا کافی نیست، اینا باید منتج به چیزی بشه، به نتیجه بشه. حاصل این کارها باید نیروی مردم باشه. حزب رادیکال کمونیست کارگری تنها منبع قدرتش نیروی مردم خیابون هاست. اگر میخواد تو قدرت شریک بشه، اگر میخواد همه قدرت رو به دست بگیره، اگر میخواد حتی به حساب بیاد، اگر میخواد زیرزمینیش نکنن، اگر میخواد بعد از اینکه هر قدرت دست به دست شد، هر کی اومد، رضا پهلوی اومد، هر کی اومد، اونون یکی از علنی قدرتمند همونطور که نادری میگه در وسط میدون شهر پرچمش رو بکوبه، اگر میخواد این کار رو بکنه باید قدرت مردم با خودش داشته باشه. و این قدرت مردم بهترین، مطلوب‌ترین، راحت‌ترین راهش در شرط انقلابی حاصل میشه. جور دیگه در شرط اختناق شما نمیتونید این کارو بکنید. در انقلاب و شرط انقلابی و با تبدیل شدن به رهبر انقلاب و سازماندهی انقلاب هست که اون وقت حزب شما در نزد بالایی ها هم جدی گرفته خواهد شد. آمریکا و غرب شما رو جدی میگیرن، اپوزیسیون های دیگه شما رو جدی میگیرن و از پیش میدونن که هر کاری بکنن حزب کمونیست کارگر ایران یک پای دعواست، یک پای مجادله است، به خاطر اینکه مردم رو جا به جا میکنه، به خاطر اینکه میتونه فرمون تظاهرات اعتصاب بده، به خاطر اینکه جامعه رو میتونه به هم بریزه اگر در مقابلش بایستید، اگر بزنیدش زمین زیر پای ما میتونه داغ کنه. منبع قدرت کمونیست ها مردمن و شکل بروز این قدرت مردم به نحو جامع و قدرتمندش انقلاب هست. برای احزاب دیگه اینطوری نیست. میدونیم به حساب سرطلب احزاب غیر انقلابی منابع قدرتشون سرمایهشونه، بانکان، قدرت‌های ارتش و پلیس و جنبه‌های از قدرت سرمایه‌ای که توران دست نخورده باقی موندن اینو نیستن با یه چرخش برن پشت طرفون ها میتونن به نفعشون کودتا کنن و قدرت‌های غربی هن. به اضافه سنت‌های رایج در جامعه مثل مذهب و ناسیونالیسم و غیره به اضافه سنت حکومتی که داشتن سلطنت طلبان توی مملکت حکومت کردن، سنتش رو دارن، آدماش رو دارن، امکانش رو دارن، منابع قدرت اونها اونهاست. منابع قدرت ما به عنوان یک حزب رادیکال خلاف جریان قدرت مردم و خیابون هاست. حتی اگه میخوایم تو پارلمان بریم به پایین باید نگاه کنیم، خیابون رو باید بسیج کنیم. اگه میخوایم ائتلاف کنیم خیابون رو باید نگاه کنیم و بسیج کنیم. اگه میخوایم تو فردای کودتا سر ما رو نبرن، به حساب اون بیارن و نتونن سر ما رو ببرن، مدعی اصلی اون حکومت حاصل کودتا باشیم و چلنجش کنیم و بندازیمش، باید مردم رو تو خیابون داشته باشیم. منبع قدرت ما مردمه و این هم یه بحث پایه‌ای که چرا استراتژی تصرف قدرت ما انقلاب در محورشه، جزء به هم تنیده‌شه، جزء ارگانیکشه.